بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 13، سطر 50. فتکون الامور التي يسه عليها ان تجرد عن الحركه اما ان تكون صحتها صحت الوجوب و اما ان لا تكون صحتها صحت الوجوب. گفتیم که اشیاء که در عالم هستند در خارج هستند به دو قسم تقسیم میشه. بعضی ها در اختیار ما هستند و بعضی ها در اختیار ما نیستند. اونایی که در اختیار ما هستند که موضوع حکمت عملی رو تشکیل میدن، اونها رو خواستیم بعداً بحث کنیم، تأخیرشون انداختیم، انشاءالله یه صفحه دیگه که گذشت به اونجا میپردازیم. اما اونهایی که در اختیار ما نیستند که بحث در اونها میشد حکمت نظری، اونها رو تقسیم کردیم به اقسامی که اقسام اونها رو من دیروز عرض کردم. حالا برای اینکه ادامه بدم بحث رو دو مرتبه مقداری تکرار میکنم. گفتیم اون اشیایی که در خارج هستن به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم این بود که خالی از حرکتند، دوم قسمی بود که حرکت درشون جایز بود. اونی که خالی از حرکت بودن گفتیم مجردات، مثل خداوند، مثل عقول. اونی که حرکت درشون جایز بود دو مرتبه به دو قسم تقسیم کردیم. یکی اون که هیچ وجودی ندارد مگر اون که در اون وجود حرکت برش جایزه، مثل انسانیت و مثل تربیت. انسانیت نمیشه در یه جا وجود پیدا کنه که حرکت برش جایز نیست، بلکه همه جا حرکت برش جایزه. ممکنه ساکن باشه، ولی اون وقتی هم که ساکنه جایز الحرکته، واجب الحرکت نیست ولی جایز الحرکت هست. قسم دوم موجودی بود که اگرچه جایز الحرکت هست ولی در یه وجودی دیگه حرکت دیگه برش جایز نیست، مثل وحدت. که این اگر وجود پیدا میکرد در ضمن انسان حرکت برش جایز بود، وجود پیدا میکرد در ضمن عقل حرکت برش جایز نبود. دو تا وجود پیدا میکرد وحدت یا کثرت یا علیت که دیروز اینا رو گفتیم. این وجود واحد اگر مربوط میشد به مثل انسان وحدت میشد جایز الحرکت، اگر این وجود مربوط میشد به عقل این وحدت میشد غیر جایز الحرکت. پس مثل وحدت، کثرت و امثال ذلک موجودایی هستند که در یک وجود مجرد از حرکت نیستند، در یک وجود مجرد از حرکت هستند. این تقسیم اخیر رو دقت کنید دو مرتبه تکرار میکنه، برای این که مطلب بعدی به این تقسیم مرتبطه. گفتیم آنجا که جواز حرکت هست یا شی یک وجود دارد که این وجود همیشه همراه با جواز حرکته، حرکت برش صحیحه، جایزه یعنی صحیحه. و یا اینکه در دو وجود میتونه داشته باشه، در یک وجود حرکت صحیحه، در یک وجود حرکت جایز نیست. به تعبیری دیگه در یک وجود همراه با حرکت، در وجود دیگه مجرد از حرکت. یه موجودی هم فرض کردیم که حرکت همیشه براش جایزه، پس دو قسم درست کردیم. قسمی که حرکت براش جایز نیست و قسمی که در یک وجود حرکتش براش جایز نیست. ملاحظه کنید واجب تا حالا حرکت برش جایز نیست یا عقول حرکت برش جایز نیست. این یک قسمه که از حرکت برش جایز نیست. یک قسمه دیگه داشتیم که در یک وجود حرکت برش جایز نبود، مثل وحدت در یه وجود حرکت برش جایز نبود و صحیح نبود، ولی در وجود دیگه حرکت برش جایز بود. وحدت وقتی با انسان موجود میشد حرکت برش جایز بود، وقتی که با عقل موجود میشد حرکت برش جایز بود. این تقسیمی بود که دیروز گفتیم، امروز هم من تکرار شد. حالا همین تقسیم رو جوری دیگه لحاظ میکنیم. گفتیم واجب حرکت براش ممتنع، وحدت هم در یک وجود حرکت براش ممتنع. حالا اگر عبارات رو عوض کنیم بگیم واجب تعالی صحیح هست که از حرکت خالی باشد، وحدت هم صحیح هست که از حرکت خالی باشد، هر دو صحیح از حرکت خالی باشد. نه حرکت کننده و واجب که صحیح نیست حرکت کنند، خلو از حرکت دارم عرض میکنم. واجب صحیح هست که از حرکت خالی باشد، وحدت هم صحیح هست که از حرکت خالی باشد. این دوتا صحتشون فرق میکنه. واجب صحیح است که از حرکت خالی باشد، صحت وجوبن، صحتی که واجب است، تخلف بردار نیست، یعنی این تجرد صحیحه و واجب است که این صحیح اتفاق بیفته، لازم است که این صحیح اتفاق بیفته، یعنی تجرد از حرکت برای خدا صحیح است، منتها صحت به معنی وجوب، یعنی تجرد در خدا واجبه، تجرد از حرکت. در وحدت صحت حرکت، صحت تجرد رو داریم، صحت خلو و از حرکت داریم. این صحت، صحت وجوب نیست، یعنی میتونه مجرد باشه میتونه مجرد نباشه، ولی اون اولی صحتش صحت وجوبه، باید مجرد باشه، صحتی است که واجب است باشد. دومی صحتی است که میتواند باشد، صحت وجود نیست. تعبیر ابن سینا عوض میکنه، اون تقسیمی که من دیروز گفتم و امروز هم تکرار کردم اون تمام میشه، بعد ایشون همون تقسیم رو به بیان دیگر با همون اقسام ذکر میکنه، بیان دیگری داره. اول میگفتش که حرکت همراه خداوند نیست، حرکت در یک وجود همراه وحدت هست. توجه کنید، حرکت همراه خداوند نیست، ولی در وحدت در یک وجود حرکت همراه است. بحث همراهی بود، در خدا همراه نیست، در وحدت در یک وجود همراه است. تو این تعبیر دوم همراهی رو برمی‌داره، تجرد رو به جای همراهی می‌ذاره، نمیگه خدا همراه حرکت نیست، میگه خدا مجرد از حرکته. نمیگه وحدت در یک وجود همراه حرکت هست، میگه در یک وجود مجرد از حرکت هست. در وجود انسانی همراه حرکته، در وجود عقلی مجرد از حرکته. این حالت رو توجه میکنه، وقت تقسیم رو به این صورت میاره. صحیح هست که خداوند مجرد باشد از حرکت، صحیح هست که وحدت هم مجرد باشد از حرکت، دیگه همراهی نمیگه. و در خداوند صحت، صحت وجوبه، در وحدت صحت، صحت وجوب نیست. یعنی در خداوند این امر صحیح که تجرد از حرکت واجبه، در وحدت این امر صحیح که تجرد از حرکت واجب نیست، میتونه تجرد از حرکت هم نداشته باشه. اگر همین وحدت در ذهن انسان حاصل بشه تجرد از حرکت نداره. این تقسیمی که الان من میخوام بخونم همون تقسیم دیروزه، منتها تقسیمی که دیروز گفتیم با یه نگاهی بود، این تقسیم با یه نگاهی دیگه. وقت در وقتی تقسیم دیروز میکردیم اینطور میگفتیم خدا همراه حرکت نیست، وحدت میتواند همراه حرکت باشد در انسان، دقت کنید وحدت رو تو انسان میدیدیم. وحدت میتواند همراه حرکت باشد در انسان. الان میگیم در خدا تجرد حتمی است، در وحدت تجرد میتواند باشد همراه عقل. دیروز میگفتیم همراهی میتواند باشد اگر وحدت همراه با انسان باشد، همراه با حرکت میتواند باشد اگر وحدت همراه انسان باشد. اینجا میگیم وحدت تجرد دارد اگر همراه با عقل باشد. روشن در دید دوممون وحدتی رو که در عقل نگاه میکنیم، در دید دیروز وحدتی رو که در انسان بود نگاه میکردیم. در خدا فرقی نمیکنه. در خدا دیروز میگفتیم که همراه وحدت، همراه حرکت نیست. امروز میگیم تجرد از حرکت برش واجبه. فرقی نمیکنه در مورد خدا، فقط عبارت عوض کردیم. ولی در مورد وحدت دیروز میگفتیم همراهی ممکن است اگر وحدت تو انسان ببینیم. الان میگیم تجرد از حرکت ممکن است اگر وحدت تو عقل ببینیم. روشن مطلب. پس هم عبارت عوض کردیم، هم در وحدت دیروز توجه کردیم به وحدتی که در انسانه، امروز توجه میکنیم به وحدتی که در عقله. این تقسیم با تقسیم دیروز فقط همین فرق اندک رو داره و الا همون تقسیم دیروزه.
حرکت دیروز به وجودش توجه کردیم، امروز به حرکتش.
بله، دیروز به وجود حرکت و به تعبیر من به همراهی حرکت توجه کردیم، امروز به عدم حرکت و به تعبیر من به تجرد از حرکت توجه میکنیم. دیروز به همراهی از حرکت توجه کردیم، امروز به تجرد از حرکت. صفحه 13 این صفحه 5 فتکونو با فای تفریع میاره که این حرف ما متفرعه بر تقسیم دیروزه. چون تقسیم دیروز رو گفتیم میتونیم این تقسیم رو هم بگیم، یعنی این در واقع همون تقسیم دیروزه با عبارت دیگر. فتکونو اموری که یسه و علیها ان تجرد عن الحرکت، اموری که صحیح هست بر اونها که برهنه از حرکت باشد. این امور دو قسمه، زیرا صحتشون دو قسمه، یا صحت تجرد صحت وجوبی است یا صحت تجرد صحت وجوبی نیست. بنابراین این امور دو قسم شد. اما ان تکون از صحتها، یعنی صحت تجرد این امور از حرکت صحت وجوبه، و اما الا تکون از صحتها صحت وجوبه، صحت الوجوب، یا اینکه صحت تجرد این امور از حرکت صحت وجوب است، یا تجرد اینها از حرکت صحت تجردشون از حرکت صحت وجوب نیست. یه توضیح دادن روشن مطلب. عبارت این مقدار سنگینه ولی مطلب با توضیح کردن روشن شد. بل تکون، یعنی بلکه تکون این اموری که از قسم دوم هن مثل وحدت کثرت، تکون به حیث لا یمتن لها ذالک. ذالک اشاره است به انتجردن الحرکه که در خط قبل داشتیم. انتجردن الحرکه به تعبیر مصدر میگه این تجردن الحرکه. عبارت اینطور میشه بل تکون و به حیث لا یمتن لها ذالک. ذالک یعنی تجرد از حرکت. تجرد از حرکت برشون امتناع ندارد، یعنی به امکان عام برشون ممکنه. توجه کنید لا یمتنه یعنی ممکنه عامه، لا یمتنه یعنی ممکنه عامه، به امکان عام براشون ممکن است که میتواند واجب باشد، میتواند ممکن باشد، هر دو شو ممکن. برای این دومی مثال میزنیم. مثل حال الوحدت والهویت والعلیه والعدد الذی هو الکسره، همون مثال های دیروزه، همون چهارتا مثالیست که دیروزم گفت. منتها در دیروز گفت کسرت، در این روز میگه العدد الذی هو الکسره. عدد خودش رو ملاحظه کنید، نه معنایش را که تکسر است. خودشو ملاحظه کنید، از این قبیلی که داریم میگیم نیست. عدد همونطور که دیروز اشاره کردیم در خارج مادی است، در ذهن مجرده، پس در خارج همراه با حرکت، در ذهن خالی از حرکت و وجود خارجیش همیشه به حیثی است که یجوز ان یتحرک. اصلا داخل در قسم این اخیری که مثال زدیم به وحدت و کثرت نیست، داخل در اون قسمی است که گفتیم مثل انسانیت و تربیع، داخل در اونه. اون قسم اونطور بود که همراهی با حرکت به نحو جواز براش بود، همیشه وجود دیگری نداشت که در اون وجود خالی از حرکت باشد. وحدت وجودی دیگری داره که در اون وجود خالی از حرکته، اما عدد وجودی ندارد که در اون وجود خالی از حرکت باشه، بلکه وجود خارجیش همیشه امر حرکت. بله؟ الان توضیح میدم، الان دقت کن، همین مطلب تموم نشده. عدد به این معنا همونطور که عرض کردم مثل وحدت نیست، اما عدد به معنی کثرت هم گفته میشه، به معنی کثرت هم گفته میشه. این عددی که به معنی کثرت مثل وحدت، آیا بر عقل میتوانیم عدد بیاریم، عقل و معروض عدد کنیم؟ عدد کجا جاش هست توی عالم خلقت؟ در واجب تعالی عدد راه نداره، در عقول هم عدد راه نداره. عقول مقدمن بر عالم ماده، عدد جاش توی عالم ماده هست. و هیچ وقت اونی که در مرتبه بعد است و معلول عقل، عارض بر عقل نمیشه. پس عدد عارض بر عقل نمیشه. اما خب میشمریم یه عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث تا آخر، عقل عاشق میشمریم، اینا چیه؟ اینا همون عدد به معنی کثرته، اون عارض بر عقل میشه. ولی عدد به ما هو عددون که کم منفصل باشه تو تقسیمات بعدی وجود درست میشه، در مجردات عارض نمیشه. وحدت عددی هم که البته وحدت عدد نیست، وحدت عددی هم گفتیم بر خدا عارض نمیشه. وحدتی که بر خدا عارض میشه وحدت حقه حقیقی است، هم حق است هم حقیقی است. حالا این مورد بحث ما نیست، فقط من یه اشاره میکنم رد میشم. حق است یعنی جامعه تمام کمالات، این وحدتی که جامعه باشه بشه من وحدت حقه. حقیقی هم هست، وجود منبسط جامعه تمام تعیناته، اما وحدتش حقه ذلیه است نه خارجی.
چون
دومی براش نیست، نه، هر دوشون واحدی هستن که دوم ندارن. هم خداوند واحدی است که دوم نداره، هم وجود منبسط واحدی است که دوم نداره. منتها خدا واحد حق است، یعنی بی دوم، که حقیقی است. وجود منبسط واحد حقه ذلی است. این فقط من خواستم اشاره کنم، جاش اینجا نیست و اصلا گفتنش در اینجا خیلی جایز نیست.
هر حال ما الان عدد من نمیدیم چهار تا رب بندو، پنج تا رب بندو، بی نهایت رب بندو، اینه چکارش میکنیم؟ اینای عارض نشده یا مجازه؟
عدد این جواب منو شما ندادید. عدد معلول عقوله یا نه؟
کل عقوله امکانی،
عدد معلول عقول نیست. عدد اصلا تو خارج نداریم که بخواد معلول باشه. عدد ما تو خارج نداریم، ما تو خارج معدود داریم، عدد نداریم. عدد رو ذهن من میسازه، ذهن من میسازه، پس عدد معلول منه. اگر معلول منه که منم معلول عقلم، چگونه این عددی که معلول منه بر عقل آرز میشه؟ خیلی مرتبهش مؤخره.
پس این مجازه؟
عرض میکنم عدد در جمعه کسرته، اینو گفتم دیگه، خودشون داره میگه. عدد در عقول منه کسرته. کسرت عدد رو عرض کردم دو تا اطلاق داریم. یکی اون عددی که ذهن من داره میسازه، اون عرشان اصلا در خارج موجود نیست، اون معلول ذهن منه. اونی که تو خارج موجود معدوده، ذهن من داره عدد میسازه. خب اینی که معلول ذهن منه و منم معلول عقلم، این میتونه بر عقل آرز بشه؟ مسلما نمیتونه آرز بشه. ما که عدد رو بر عقل آرز میکنیم، این همون کسرته. عدد به معنی کسرته، نه عدد به اون معنی که من دارم میسازم. عدد به معنی کسرت هم میاد دیگه، ولو اسم بزنیم این کسرت، یک و دو و سه، یک عدد نیست، دو و سه و چند تا آخر. همین کسرت رو شما نامگذاری میکنی، یعنی کسرت میتونه دو باشه، میتونه سه باشه، میتونه چهار باشه، میتونه اصلا اسمش نذاری، بگید اقول کسیره، میتونه دارم اسم بزنیم. اون عددی که من میسازم اونو بر عقل میشه اطلاق کرد، ولی عددی که من کسرته بر عقل میتونه اطلاق کنید، ولو رو این کسرت هم اسم بذارید، همین اسمایی که ما میذاریم، اسم گذاشتن اشکال نداره، ولی اون عددی که من دارم میسازم، حالا اسمش هرچی هست، اونو نمیشه بر عقل آرز کنید. اسم اونی که من میسازم میتونید به عقل بدید، اسم گذاری که عیب نداره. ما اجازه داریم هر اسمی که میخوام بذاریم، هر لفظی که میخوام بکار بگیرم. در مورد خدا البته بنابر قول این که اسماش توقیفی است، هر چیزی نمیتونیم بگیم، در بقیه چیزی میتونیم بگیم.
یعنی شما میتونیم نحوه عروض چهار بر کتاب، چهار تا کتاب و نحوه عروض چهار بر چهار تا عقل و چهار تا رب و نو فرق میکنه؟
بله، یعنی من وقتی من میسازم عارض میکنم
در کتاب،
من در کتاب عارض نیست، من میسازم عارض میکنم. کتاب در خارج چهار تا کتاب هر کدوم جدا هستن، من یه عدد چهاری میسازم روی این کتاب عارض میکنم، ولی عددی که ساختم روی عقل نمیتونم عارض کنم، مگر اینکه تو ذهن خودم عارض کنم، تو ذهنم عقلو بیارم، اون عقلم تو ذهنم تصویر بکنم، عددی که ساختم رو اون تصویر خودم جا آرش.
یعنی حتی اگر من عقل به محضر رب و نو برسم، چهار تا رب و نو ببینم، نمیتونم بگم رأی تو اربعه رب و نو ارباب ارباب.
چرا تو ذهنتون ارباب انبا رو صورتشونو میارید؟
نه، رسیدم به محضر خارجیش، اصلا رسیدم به محضر
اربعه هم بگید منش کسرته. یعنی عددی که میسازید، میخوام عرض کنم شما عدد من کسرت رو دارید میگید، عدد من کسرت اشکال نداره، عددی که من میسازم نمیشه اطلاقش کنم. واقعا به معنی
همون عربه بودن، همونطور که کتاب اطلاق
میکنم، یعنی همونطور که عربه رو من دارم میسازم، اون ساخته رو نمیشه اطلاق کنید، ولو عربه رو اطلاق کنید، عربه من کسرت اطلاق میشه. این یه خورده فرق شاید دقیق باشه، اون ساختن من مهمه، ولو واقعا در عقل در خارج چهار تا عقله، کثیره. این کثیر رو من میام نامگذاری میکنم، یعنی با عربه‌ای که ساختم نامگذاری میکنه. عربه خارجی هم که ما نداریم که بگیم آرز شد، عربه خارجی ما نداریم که بگیم این آرز شده، عربه رو من میسازم، این ساخته من آرز نمیشه، ساخته من بر عقل خارجی آرز نمیشه، بر عقلی که خودم دارم میبینم چرا آرز میکنه. این تقریبا مسئله روشنیه.
یعنی در واقع فل عالمه اشرت و عقوله و فل عالمه
عقوله کسی
و افلاکه، این دوتا یکیش مجاز یکیش حقیقت، با این حرفی که از دوتا
یعنی اون مجاز حقیقت نیست، اونجا هم حقیقته، منطقه کسرت فل عالم اشرت و اقولن، اشره منه کسرته، تعیین هم بکنید که کثرت اشکال نداره، ولی در فلک تسعه به معنای کثرت نیست، تسعه میتونه معنی عدد باشه. فرق میکنه فقط همین، عرض میکنم اونجا به معنی کثرت، اینجا به معنی عدد، اینا هم از هم منفک نمیشن، لذا آدم سخت جدا
فهمید. اشاره که معنیش کثرت که نیست که، اشاره معنای موضوعش که کثرت نیست به هر حال. کثرت از دل اشاره بیرون میاد.
اون کثرت رو میتونید بر اشاره بر عقل اجرا کنید.
منظور همین که شما
اشاره ببینید، اشاره هم کثرت هم اشاره است. کثرت چه است؟
کثرتش
هم کثرت هم اشاره است دیگه. اون واحد کثرت نیست. ولی از دو که شروع کنید، هم دوه هم کثرته، سه هم دوه هم کثرته. کثرتی شما اسم بردید، اسم خودتون ساختید، تو خارج چیزی نیست. بیاض تو خارج بر جدار عارض میشه، تو خارج هست. عدد در خارج عارض نمیشه چون نیست، من باید خلقش کنم عارضش کنم. حالا اینا رو به مناسبت پیش آمد، من خواستم بگم بین عدد و کثرت فرقه. یه عددی داریم که خودمون میسازیم، یه کثرت هم داریم که واقعیه، در خارج واقعا کثرت هست، ولی این کثرات رو من با ساخت خودم نامگذاری میکنم. اون ساخته من بر عقل اطلاق نمیشه، ولی کثرت بر عقل اطلاق میشه. اون وقت شما دلتون میخواد اون کثرات رو هم نامگذاری کنید، عیبی نداره، ولی این نامیست که شما دادید، عارضی نیست که عارض کرده باشید. یعنی در خارج این عارض رو عقل نداره، شما برش دادید، شما برش وارد کردید. این که درسته دیگه. من میگم عقل دهم، اون توی بیرون که نگاه کنی روش ننوشتید دهم، اینطور نیست دیگه، نداره دیگه. روی دیوار این رنگ سفید هست، روی او عدد دهم نیست، رو ما هم نیست، رو ما هم نیست. یعنی روی چهار تا کتاب هم به قول شما روی اینا هم ننوشته چهار. اینم من عارض میکنم، میارم اینا رو تو ذهن، تو ذهن روشون عارض میکنم عدد. ولی در خارج اونا چیزی که وصفی که دارن کسد، وصفی که تو خارج دارن عدد هم نیست. این چهار و یک و دو و سه و اینا رو من عارض میکنم، من میسازم آرز میکنم. اونی که تو خارج داره کثرت، کتاب واحد، اونی که در خارج داره وحدته، کتاب های متعدد با همدیگه نگاهشون میکنید، اونی که در خارج دارن کثرت. این حتی در مادیات هم همینطوره، تنها اختصاص و عقل نداره.
خود عدد رو کتاب که هم میکنیم به معنی کثرت نگیریم اشکال نداره، چون اون محضور رو نداره، چون کتاب این دنیاییه.
به معنی کثرت بگیریم؟
به معنی کثرت نگیریم،
یعنی
خود عدد
بگیر. ببینید از میکنم توی کتاب هم شما میارید این چهار تا کتاب رو تو ذهنتون، بعد اونجا عدد عارض میکنید، بعد اون وقت عدد عارض شده رو حاشیه قرار میدید از کثرت خارجی. ولی تو خارج هم شما تو خارج هم عدد رو ندارید به عنوان یه عارض، حتی به عنوان یه عارض شما عدد چهار رو ندارید تو خارج، شما کثرت رو دارید، بعد بر این کثرت اعتبار میکنید و میسازید عدد چهار رو تو ذهنتون میسازید، بر اون کتابهای ذهنی عارض میکنید، بعد این حاکی از خارج قرار میدید. اینا کار ذهن شماست، ولی در خارج شما بیاد چهار تا کتاب رو ببینید که عدد چهار داشته باشن، ندارن عدد چهار، کثرت رو دارن ولی عدد چهار رو ندارن. که فکر میکنم با این توضیح مطلب روشنه، معلومه که من چی میخوام بگم. مقول اوله، عدد کمه. بله از خارج گرفته نشده، از خارج گرفته. بله ما این کتابا رو از خارج گرفتیم، آوردیم تو ذهنمون، عدد برش عارض کردیم. خلاصه تمام مهم اینه که توی خارج ما عدد نداریم، ولی کثرت داریم. تو خارج عدد نداریم، عدد ساختی ذهنه باشه.
این ماهیت میشه، ماهیت هم که از نه عدد اگه کم باشه کم هم از معقولات دیگه. معقولات چطور تو خارج
دیگه؟ عدد اینطوریه، عدد تو خارج نیست.
بعد عدد رو ببرید از سمت وجودش
کنید. عدد چون مادهش تو خارج هست، موضوعش تو خارج هست، ما به این مناسبت خارجی حسابش میکنیم، ولی خارجی نیست. کم یه وقت موضوعش تو خارجه. همین دیگه، ما در کم همینو داریم میگیم. کم بعضیشون خودشون تو خارجن، بعضیشون موضوعشون در خارجه.
بعضی متکلمین
هم. بله.
بعضی
از متکلمین متکلمین اتفاقا همه اقوالو دارند. بالاخره توی متکلمین پیدا میشه کسی که یه عدد در خارجه است. توی شرح مواقف داره همونطور که عدد در خارج نیست، زمان هم که کم متصل غیر قارو تو خارج نیست. یعنی عدد رو تقریبا در خارج نبودنش مفوقاً میگیره، زمان رو به اون تشبیه میکنه، میگه همونطور که عدد در خارج نیست، زمان هم با این که کم منفصل نیست، کم متصل غیر قارو اونم تو خارج نیست. یعنی نبودن عدد در خارج رو مفوقاً حساب کنه، مشبه اون به حساب کنه. خب این عبارت رو خواستم توضیح بدم، این همه طول کشید. ولی عدد الذی هو بالکسر، عددی که کسرت هست از این قبیله، ولی اون عددی که ذهن من میسازه اون از این قبیل نیست، اون تو خارج بیاد مادیه. وقتی هم مادی شد جایز الحرکت. یه وجودی که در اون وجود بخواد بی حرکت باشه نیست. تمام بحث از همینجا پیش آمد. شما گفتید عدد رو بر عقل جاری میکن، آرز میکنیم که در اون وجود میشه خالی از حرکت. از کدام عدد اونجا نمیاد، کسرت میاد، که مباحث از اینجا شروع شد. خب این بحثمون شد. تقسیمی که ما دیروز کرده بودیم دو مرتبه با عبارت دیگه تقسیمش کردیم. حالا وحدت رو ملاحظه میکنیم. از بین این چندتا من علیت و کسرت و وحدت و هویت رو دیروز همه رو توضیح دادم که چطور هم وجود همراه با حرکت داره، هم وجود مجرد از حرکت داره. اینا توضیح هر سه شو توضیح دادم، هر چهار تا شو. ولی حالا به عنوان مثال وحدت رو انتخاب میکنم و اگه میخوام بحث رو ادامه بدم با مثال وحدت ادامه میدم. ایشون میفهمد که وحدت رو شما سه جور میتونید لحاظ کنید. یکی این که عارضش کنید بر مثلا نار، نارون واحد، این میشه مادی و جایز الحرکت. دوم این که عارضش کنید بر مجرد، عقلون واحد، این میشه غیر مادی و غیر متحرک، این دیگه همراه حرکت نیست. سوم، وحدت رو ملاحظه کنید من حیث و هیه هیه، نه عارضش کنید بر نار، نه عارضش کنید بر عقل. این چی میشه؟ اینم میگه میشه بی ماده و بی حرکت. ملحقش میکنه به اون وحدتی که بر مجرد عارض میشه، از نظر حکم ملحقش میکنه به اون، ولی فرق میکنه با اون. ایشون میگه وقتی من حیث و هیه هیه ملاحظش میکنی، نمیتونی همراه ماده به حرکتش کنی، و الا من حیثیه ای هم ملاحظش نکردی. من حیثیه همراه با ماده یا همراه حرکت ملاحظش کردی. اگر بخوای من حیثیه ای هم ملاحظش کنی، حتی همراهیش با حرکت، همراهیش با ماده رو نباید ببینی. بنابراین این من حیثیه ای اگر چه قسم سوم است و با قسم دوم که وحدت عارض بر عقل فرق میکنه، ولی حکمش با او یک چیست. اگرچه از نظر قسمی این یک قسم اون یک قسمه، ولی حکم هر دوشون یکسانه. همونطور که اون وحدت عارض بر مجرد همراه ماده نیست، همراه حرکت نیست، این وحدت من حیث و هیه هیه هم همراه ماده نیست و همراه با حرکت نیست. این مطلب رو ایشون اشاره میکنه. بعد میگه که ما وحدت رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم. یک لحاظش رو مطرح نمی کنه، این که وحدت عارض بر مجرد بشه، اونو کارش نداره، اونو کار نداره، لذا وارد بحثش نمیشه، چون ایشون میخواد موضوع سه علم رو درست کنه. تمام توجهش به این که موضوع برای سه علم درست کنه. در علم الهی میگه که موضوع مجرده، هم ذهنن مجرده، هم خارجن مجرد. در علم الهی ما اگر در وحدت من حیث هویه بحث کردیم میشه امر مجرد، هم ذهنن هم خارجن. وقتی مجرد شد جا داره که توی موضوع الهی بیاد و تو مسائل الهی مطرح شد و به همین حیث هم تو مسائل الهی مطرحش میکنن. وحدت رو وقتی در مسائل الهی بحث میکنن کاری ندارن که بر نار عارض شده یا بر عقل عارض شده، خود وحدت مورد بحث قرار میگیره من حیث هویه. دیگه لازم نیست ما وحدت رو عارضه بر عقل کنیم تا مندرجش کنیم تحت موضوع الهی و جز مسائل الهی قرارش بدیم. همین اندازه که من حیث هویه فرضش کردیم کافیه. لذا ایشون در این بحثش وحدت عارضه بر عقل رو توجه نمی کنه، بلکه گاهی به وحدت توجه میکنه که عارض بشود بر مادیات، که اینو میاره جز مباحث طبیعی ریاضی. گاهی هم به وحدت توجه میکنه من حیث هویه که میبردش به علم الهی. پس ایشون وقتی میخواد موضوع علومو درست کنه، وقتی به وحدت میخواد توجه کنه، لزومی نداره به وحدت عارض بر عقل توجه کنه، چون وحدت عارض بر عقل وحدتیست خالی از حرکت و ماده، یعنی مجرده. وحدت من حیث هویه هم همینطوره. خب وحدت من حیث هویه رو بحث میکنه، یه لزومی نداره در هر دو بحث کنه، هم در وحدت من حیث هویه بحث کنه هم در وحدت عارض بر عقل بحث کنه، چون هر دو بحثشون یک چیه. لذا تو این قسمتی که الان میخوام بخونیم وحدت عارض بر عقل رو فرض مطرح نمیکنه، یا وحدت من حیث هویه رو مطرح میکنه یا وحدت عارض بر ماده رو مطرح میکنه. وحدت عارض بر ماده رو هم دو قسمش میکنه، وحدت عارض بر غیر مجرد دو قسم میکنه، یکی وحدت عارض بر نار، یکی وحدت عارض بر مربع مثلا، یکی بحث طبیعی میشه، یکی بحث ریاضی میشه، که اینا انشالله توضیح میدیم معلوم میشه. پس الان ایشون میخواد توجه کنه که مثلا وحدت گاهی من حیث هویه ملاحظه میشود، گاهی من حیث اینکه عارضی دارد ملاحظه میشود، گاهی عارضی به نام مثلا نار دارد، گاهی عارضی به نام مربع دارد، گاهی هم من حیث هویه ملاحظه میشه. همین دو تا رو مطرح میکنه، نمیگه عارضی به صورت به عنوان عقل دارد، اون مطرح نمیشه. همین دو تا رو مطرح میکنه و یواش یواش به ذکر موضوع سه تا علم میپردازه. از که در اصلا بحثیشون در تعیین موضوع علومه، این مباحث مقدمه است. گفتم که ایشون میاد تو خارج بحث میکنه، موجودات خارجی رستگی میکنه، اینا رو از هم جدا میکنه و وقت از بین این موجودات خارجی موضوع اون ستا علم رو تعیین میکنه. از اول نمیاد بگه موضوع طبیعی اینه، موضوع ریاضی اینه، موضوع الهی اینه. میاد اشیا رو که در خارجند و از تحت اختیار ما بیرونند اونها رو ملاحظه میکنه، به اقسامی تقسیمشون میکنه، بعد میگه این قسمش مربوط میشه به طبیعی، این قسمش مربوط میشه به ریاضی، این قسمش مربوط میشه به الهی، که بحث رو عمیق وارد میشه. مثل بقیه که میگن موضوع علم ریاضی این است یا موضوع علم طبیعی این است، توضیح نمیدن، اینجوری وارد بحث میشه. ایشون توضیح کامل میده، تمام اشیای جهان رو ملاحظه میکنه و میبینه که کدومشون صلاحیت دارن موضوع اون علم باشن، کدوم صلاحیت دارن موضوع این علم باشن. این که بحثیشون مفصل میشه، در جاهای دیگه شما مراجعه کنید به این تفصیل بحث نمیکنه، ایشون اینجا داره مفصل بحث میکنه.
من
هیسون عرض نهازون، یعنی من هیسون حمل علیه ها محمولون. این حالا توضیح میدم، این عبارت خیلی عبارت سنگین میده. ایشون معروض رو عارض گرفته، نار رو میگه عارض میشه بر وحدت، با اینکه وحدت عارض میشه بر نار، ولی ایشون نار رو میگه عارض میشه بر وحدت، تروی رو میگه عارض میشه. بعد میگه اون عارضه رو باید نگاه کنی، هر جور که اون عارض موجود بود بگو که این وحدت هم موجوده. چون وحدت دو جور میتونست موجود باشه دیگه، هم میتونست همراه ماده و حرکت باشه، هم میتونست نباشه. ایشون میگه اون عارض رو نگاه کن، ببین عارضه چه حکم میداره، همون حکم رو به خود وحدت بده. که این البته انشالله توضیحش میده، من این یه خط رو بخونم. و هازهی، یعنی این قسم اخیر که مثال زدیم به وحدت و هویت و علیت و کثرت، این قسم اخیر، فاما ان ينظر الیها من حیث هی خط بیان پایین، و این معنیان زر الیها من حیث و عرز الها عرزون. این دو جور بهش نظر میشه، البته جور سوم هم عرض کردم نظر میشه ایشون اصلا مطرح نمی کنه و حاضحی یعنی این گونه امور، حاضحی یعنی این امور، این گونه اموری که قسم اخیر این تقسیماتمون بودند که مثال زدیم براشون به وحدت و هویت و علیت و کثرت، اینا دو جور مورد نظر ما قرار میگیرن. اما ان ينظر الیها من حیث هی هی، بعدم امای بعدی هم که ادلشه میاد. در این حالتی که ما نظر کنیم به این امور من حیث هی هی، یعنی آرزی رو برای چیزی آرزی رو نکنیم، آرزی رو هم مثل ناریت و انسانیت و امثال ذلک رو براشون نبینیم، فقط خودشون نگاه کنیم. فلا یفارق ذلک النظر و النظر الیها من حیث هی مجرده، این چنین نظری که به وحدت میکنیم فرق نمی کند با نظری که به وحدت بکنیم، وحدت عارض شده بر مجرد. همونطور که وحدت عارض شده بر مجرد ماده ندارد، حرکت ندارد، این وحدت من حیث هی هم ماده ندارد، حرکت ندارد. همون نظری که ما به وحدت عارض بر مجرد میکنیم، همون نظر رو به وحدت من حیث هی هم میکنیم، چون من حیث هی هم ماده نداره. وقتی میگیم من حیث هی یعنی ماده نداره.
قسم
آورده
مطلب در ذهن
قسم اول آورده، خب آورده یعنی اینجوری آورده، عارضه بر عقل و آورده تو کتابش، ولی اینجوری آورده، اینجوری که الان ملاحظه میکنید، میگه من حیث هی هم نظر به من وحدت به من حیث هی هم مثل نظر وحدت است، در صورت عارض بر عقل میشه. همین اندازه وحدت عارض بر عقل مطرح شده، به این مقدار گفته. فلا یفارق ذلک النظر، یعنی این نظری که ما به وحدت میکنیم من حیث هی، من وحدت رو به عنوان مثال انتخاب کردم و بقیه هم همینه، پس جدا نمیشود این نظری که ما به وحدت میکنیم من حیث هی، جدا نمیشود با نظری که به این وحدت میکنیم من حیث هی مجردا. ضمیرای که من به وحدت برمیگردم شما به امور برگردید، من وحدت رو از بین این امور انتخاب کردم به عنوان مثال، ضمیرا رو به وحدت برمیگردونم، شما ضمیرا رو به امور برگردونید، در واقع به امور برمیگرده، ولی چون من از بین این امور وحدت رو به عنوان مثال انتخاب کردم، ضمیرا رو به وحدت برمیگردونم. فلا یفارق این نظری که به وحدت میکنیم من حیث هی، مفارقت نمیکند با نظری که به این وحدت میکنیم من حیث هی مجرده، یعنی من حیث هی عارض بر مجرد. فإنها تكون من جملة النظر، فإنها یعنی وحدتی که بهش نظر می شود من حیث هویه، از قسم نظری است که در اشیا می کنیم، نه به حیث اینکه اون اشیا در ماده اند. یعنی وقتی نظر به اشیا می کنید و اونها رو در ماده نمی برید، با نظر می کنید و اونها رو در مجرد می برید فرقی نمی کنه. اونجا که نظر و اشیا می کنید اونها رو در ماده نمی برید، با اونجایی که نظر و اشیا می کنید در مجردات می برید فرقی نمی کنه، چون در هر دوش بالاخره شی رو بی ماده کردید. چه در اونجایی که من حیث هی ملاحظه کردید و در ماده نبردیدش، چه اونجایی که در مجردات بردید، در هر دو صورت خالی شدید از ماده و حرکت. فإنها یعنی این وحدت یا این اموری که بهشون توجه می شود من حیث هی، توجه به اینها از جمله توجهی است که در اشیاء حاصل می شود، ولی با این فرض که لا من حیث این که این اشیاء در ماده، یعنی اشیاء رو در ماده قرار نمیدید، این مثل این که اشیاء در مجرد قرار بدید. از هی یعنی این امور یا وحدت، من حیث و هیه هیه لافی ماده است. این لافی ماده خبر است برای هیه، برای هیه که بعد از از آمده، برای خبرهایی که بعد از هیه هیه است نه. اون بعد از هیه، بعد از حیث و دو تا هیه آمده، اول مبتدا است دوم خبر، اون خبرش گرفته تموم شده. یعنی از این جهتی که این امورند با قطع نظر از هر حیث دیگر، این امور لافی ماده هستن. از هیه یعنی این امور لافی ماده هستن با حیثی که هیه هیه باشد، با حیثی که تنها باشد. این من حیث و هیه هیه رو من بیرون معنا میکنم عبارت روشن‌تر میشه. از هیه لافی ماده، این امور در ماده نیستند اگر من حیث و هیه هیه ملاحظه شوند، یعنی اگر خودشون ملاحظه شوند، چیزی دیگه همراهشون ملاحظه نشوند. خب تا اینجا یک شق و گفت که به وحدت یا به این امور نظر کنیم من حیث و هیه. این امور اگر بهشون نظر بشه من حیث و هیه داخل میشن در موضوع الهی، چون خالی میشن از ماده، میشن مجرد و موضوع علم الهی هم مجرده. پس اینها، این وحدت و کثرت اینها اگر بهشون همینطوری ملاحظه شود، یعنی فقط خود وحدت مطرح بشه، این میشه جز مسئله الهی. اگر وحدت عارض بر عقل مطرح بشه یا خود عقل مطرح بشه، چون هر دو مجردن، اینم میشه جز مسائل الهی. فقط وحدتی که مثل انسان واحد باشه، نار واحد باشه یا مربع واحد باشه، این انسان واحدش میره توی طبیعی و مربع واحدش میره توی ریاضی. پس اینطور شد که در الهی که ما میخوام بحث کنیم در مجردات، بحث در مجردات میکنیم، اونه که حرکت برشون ممتنعه یا به تعبیری که امروز گفتیم صحت و تجرد برشون واجبه، صحت و تجرد برشون واجبه، اینا رو تو الهی بحث میکنیم. اونایی هم که صحت و تجرد برشون ممکنه، واجب نیست، صحت وجودی نداره، صحت امکانی داره، اونا رو هم من حیث و هیه تو الهی بحث میکنیم، من حیث و هیه تو الهی بحث میکنیم. اینا رو ایشون داره یکی یکی بیان میکنه تا بعدن وقتی وارد تعیین موضوع شد بگه این مطالب و این اموری که من گفتم تو کدوم موضوع مندرجن. من الان دارم اینا رو بیان میکنم که تو کدوم موضوع مندرجن. یعنی میگم عقل و باری تعالی که مجردن تو موضوع الهی، علم الهی هست. وحدت که میتواند سه جور ملاحظه شود، دو جورش توی مسئله الهیه. یکی این که عارض بشه بر عقل، این وحدت عارض بر عقل جز مسائل الهیه، منتها ما در وحدتش دیگه بحث نمی کنیم، در خود عقل بحث می کنیم. تو مسئله الهی دیگه در وحدتش بحث نمی کنیم، در عقل بحث می کنیم. اگر من حیث و هیه باشه باز جز مسائل الهیه. بله اگر عارض بر نار بشه جز مسائل طبیعی میشه، چون نارش جز مسائل طبیعیه. اینا دیگه ایشون داره یواش یواش جور میکنه که انشالله در صفحه بعد به موضوع این علوم اشاره کنه. خب ظاهرا نمیرسم ادل اون این معیون ذره اول بخونم، اینو باید بذاریم برای جلسه آینده.